الرحمن الرحیم سلسله مباحث شرح زیارت عاشورا جلسه 80 تاریخ 26/10/81 استاد شجاعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحثمون رسید به این فقره و این فقرات. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سیدت نساء العالمین، یا السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. این بحث رو مطرح کردیم که توجه به نسب، اصل و نسب و ریشه بسیار مهم و اساسی هستش. اینکه آدم بدون اصل و نسب، اصل و نسب خودش چی هستش بحث دیگه هستش، حالا امشب در این رابطه ما صحبت خواهیم کرد. اما ما باید تلاشمون این باشه که به ذریه فکر بکنیم، همونطور که آیاتی رو که جلسه گذشته از قرآن از انبیا خوندم، از مادر حضرت مریم، از حضرت زکریا و بزرگان دیگه، اینها اگر حتی بچه هم نداشتند و به فکر بچه بودن، اما از خداوند ذریه پاک میخواستند، نسل پاک، نه بچه خوب و پاک، بلکه چی؟ نسل پاک. این نشون دهنده این است که انسان وقتی میخواد برنامه ریزی بکنه باید دقت بکنه که بچه دار شدن صرفا یک بچه نیستش، بلکه شروع یه نسل بی نهایت هستش. یه نسل معلوم هم نیست تا کجا ختم بشه. بنابراین باید برنامه ریزیش یه طوری باشه که از اول نهاد رو، نهال رو طوری قرار بده که بتونه این نهال و نهاد اون نسل رو بکشونه بیاره و خوشبخت تربیت بکنه. مباحث قرآنیشو خیلی مختصر جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم و این جلسه یک بحث دیگری خدمتتون داریم در همین توجه به اصل و نسب. البته میخوام سه تا خطبه رو براتون بخونم، یکی خطبه خود سید الشهدا در روز عاشورا که وقتی خودش رو معرفی میکنه به این مسئله توجه داره، به دیگران هم میفهمونه که چی هست، مسئله اصل و نسب رو مطرح میکنه حضرت در اولین فرازهای سخنرانیشون. و خطبه حضرت زینب هست سلام الله علیها در کوفه و همچنین خطبه حضرت سجاد هست در شام. در هر سه مورد ببینید که این بزرگوارا موقع سخنرانی به مسئله اصل و نسب خودشون توجه داشتن. و اون برداشتی که خود ما باید بکنیم از جنبه فردی، قسمتش رو در جلسه گذشته توضیح دادم که ما باید تلاش بکنیم که وقتی میخواییم بچه دار بشیم، ازدواج بکنیم، این جوانها، مجردها، دخترها، پسرها منشأ یک نسل خوب باشن و اینم آموزشی هست، یعنی انسان باید آموزش ببینه. برای همین هم توصیه کردیم به همه دخترها و پسرها که قبل از اینکه به صلاح موقعی که تصمیم میخوام بگیرن به ازدواج، قبلا اون نوارهای میثاق مقدس رو برای دختر، نوارهای دخترها رو دخترها گوش کنن، نوار پسرها هم پسرها گوش کنن که آماده باشن. این کار آگاهی میخواد، تخصص میخواد. به فرمود علی علیه السلام، ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفته، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در اون احتیاج به چی داری؟ احتیاج به شناخت و آگاهی داری. لذا وقتی انسان میخواد منشأ یک نسل خوب بشه باید تخصص داشته باشه و آگاهی داشته باشه. صرف اینکه آدم خوبیه به درد نمیخوره، صرف اینکه آدم متدینی هست کافی نیست، صرف اینکه دلش میخواد بچه های خوبی داشته باشه کافی نیستش و باید آگاهیشو کسب بکنه. لذا ببینید که انبیاء ائمه علیهم السلام، خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آموزش میدن این مسائل رو که چه کار بکنید. اگه صرف دعا و خوب بودن و خواستن کافی بود میگفت خب همینه. ببینید که نه، برای اینکه انسان بتونه منشأ نفس خوبی باشه آموزش داره، این آموزش باید دیده بشه. در معقول ازدواج این دقت لازم هستش و اونهایی هم که ازدواج کردن دیگه الان بچه دار میخوام بشن، اونها هم این دقت ها رو باید بکنن. اما در هر مرحله به ما آموزش دادن که چه بکنیم که از آفت ها جلوگیری بکنیم. اینم هستش که بسیار خیلی امیدوار کننده است. یه خانومی که شوهر بدی داره ولی باردار شده، حالا مثلا فرض فهمید با این شوهر بد چه بکنیم؟ بچه‌ای که در شکم داره، در رحم داره، بچه خوبی بشه. ببینید که به ما آموزش هایی دادن که بتونیم اون اثرات سوء رو از بین ببریم، اثرات خوب رو قرار بدیم. یا یک مرد مثلا مسئله درمانی هست مال بعد از ازدواج، ولی خب دختر پسرها قبل از ازدواج کردن باید پیشگیری هر بکنم، از اول انتخابشون هم دقیق تر باشه. بگذاریم، این یکی از استفاده هستی ما باید بکنیم. یه بحث معنوی و عرفانی خود ما هستش که از این بحث نسل باید استفاده کنیم. حالا امشب شروع میکنیم این خطبه ها رو میخونیم، اگر فرصت کردیم اون درسی هم که باید از نظر معنوی و عرفانی ما از این بحث اصل و نسب بگیریم میگیم خدمتون. اگر نرسیدیم انشاءالله میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. به صلوات خدمت بفرمایید. این معرفی سید شهدا علیه السلام در روز عاشورا تقریبا فرمایش شده از سید شهدا، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت سجاد علیه السلام. اینا همه چیزایی هست که در دسترس هست، هر کسی بخواد به راحتی میتونه به این خطبه ها دسترسی پیدا کنه. تقریبا تمام کتابایی که سر این رابطه وجود داره این مطالب رو نوشتن. یعنی مطلب جزء مطالبی هست که در همه کتابایی که در مورد سید شهدا هست تقریبا اکثر قریب به اتفاقشون این مسائل رو داره. چه من یکی دو تا کتاب انتخاب کردم چون فیشای خودم رو متاسفانه دسترسی پیدا نکردم، به موقع بهشون نتونستم فیشامو بیارم، از همین کتاب‌ها انتخاب کردم براتون بخونم. امام حسین در روز عاشورا در برابر سپاه دشمن میسته و به شمشیر خودش تکیه می‌کنه. در واقع استفای دشمن رسیده، شمشیر رو گذاشته بهش تکیه کرده، با صدای بلند میفرماید که انشدکم الله هل تعرفونی، قسمتون میدم به خدا، شما رو به خدا قسم، میشناسید منو که من کیم؟ حالا شما این شناختاری هم که حضرت داره از خودش میده توجه داشته باشید که بعدن چه میخوایم درس رو بگیریم، صرفا نصیب ما یک اطلاعات تاریخی نباشه، بلکه هنر ما از قضیه کربلا و عاشورا این هستش که ببینیم چی گیر ما میاد این وسط، ما به کجا قرار برسیم. واقع قضیه این هستش که تمام خونهایی که تو عاشورا ریخته شده برای این هستش که ما به یه جایی برسیم. اگه قرار باشه ما به جایی نرسیم، هیچ تحولی در ما ایجاد نشه و ما درسی نگیریم، فایده ای نخواهد داشت. شما اون شد کوم الله تعرفوننی، میشناسید منو، من کی هستم؟ اونا گفتن چیه؟ بله میشناسیم تو، پسر پیغمبری. حالا یه داستانی داره که آدم میدونه کی در مقابلش ایستاده و اینجوری مقابله میکنه و حاضر بکشدش. خود حضرت زینب سلام الله علیها به سید شهدا وقتی که این صحنه های جنایت بارو میبینه میگه تو مگه نمیشناسن واقعا تو رو؟ نمیدونن تو کی هستی که اینجوری میکنن؟ شاید نمیدونن واقعا. شاید بفهمونی همه شما رو میشناسیم. و لقمه های حرام نمیذاره. لقمه حرام ملعت بطون خون من الحرام، پر شده چی شما شده از حرام، این حرام خوری ها نمیذاره. اگه فرصت بود راجع به این حرام خوری ها و نقشش توی انحراف خواص در انقلاب خودمون بحثی میشهدیم. بعد امام ادامه میده میفهمد که شما رو قسم میدم به خدا، شما میدونید من فرزند علی ابن ابی طالبم؟ میگم بله میدونید. حضرت میفهمد که قسمتون میدم به خدا، شما میدونید که خدیجه دختر خویلد اولین زنی که مسلمان شد مادر بزرگی منه؟ گفتم بله میدونید. بعد میفهمد که قسمتون میدم به خدا، شما می تأکید چقدر اثر داره، یعنی این تأکید میگه و هر بار قسم میده، این تأکید خیلی مهمه ها. بعدها رمزش رو خود سید الشهدا میفرماد و حضرت زینب در خطبه که در کوفه میخونن این رمز رو میگن، که حالا اگه فرصت شد راجع به رمز این مسئله که اینقدر حضرت به این شکل یعنی هر بار قسم میده و بعد هر بار معرفی جدیدی میکنه، فرماد که شما میدونید که جعفر که در بهش پرواز میکنه عموی من است؟ میگم بله میدونم. میگه میدونی شمشیری که الان من دستم هست شمشیری پیغمبره؟ میگم بله. میگه میدونید که این عمامه که سر من الان عمامه خود رسول خداست؟ میگم بله میدونم. بله میدونم. میگه میدونی که پدرم امیرالمومنین علیه السلام اولین کسی بود که اسلام رو پذیرفت؟ ببین اینا سبقت ها خب منشأ اثر، یعنی نظام ارزشی رو سید الشهدا بیان میکنه. ارزش اگه ارزش نبود که حضرت بیان نمیکرد، یعنی افتخار کنیم یه چیزای مهمی بگه که نه، این مسئله مهمی هستش، امتیاز ارزش اینها. البته توجه داشته باشید اصل نیست اینها ها، یادتون نره بین امتیاز و اصل ما فرق بگذاریم. یه بقا میگیم اینا اصل نه، و یه بقا میگیم نه اینا امتیازه. بله امتیاز، امتیاز. میدونید امیرالمومنین در علم از همه مردم عالم تر و در صبر و شکیبایی از همه مردم شکیباتر بود و ولی و رهبر هر مرد و زن هست؟ گفتن بله ها میتونیم. خواهش ما دقت کنید تو لشکر کسایی هستن که شما فکر نکنید یه مش آدم گریگوری پاشده بودن 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 امام حسین رو بکشن، کسایی بودن که اهل حدیث بودن، معلم قرآن بودن، نمیدونم سالهای سال عبادت داشتن، نماز خوندن، دعا خوندن، آدابایی بودن که خب برخور برخور نماز جماعت داشتن، تو اون لشکر بودن نماز جماعت بخوندن اینا، ولی ظاهری بود. افرادی مثل شمر رو کسایی دیگه تو اونجا بودن، ولی اینا همه شمر معلم هستن، سالها تدریس داشته، حالا بی سواد نیستش که اصلا لاتی بشه سر سرگردن پاشده بشه اونجا یکو یه لات سرگردن بوده با مصر سر بوده، نه اینطور نبود. همه شون خوب میشناختن، معارف رو میدونستن، اسلام رو شناسایشن، پیغمبر رو میدونستن، احادیث و آگاهی داشتن بهشون، خیلی هاشون حافظ قرآن بودن، درس خونده بودن، همه بلد بودن این حرفا رو، خوب بلد بودن. وقتی این رو میگه بعد حضرت میگه فبل من تستحلون دمی، حالا پس چرا شما با اینکه میدونید که من کیم خون من رو حلال کردید میخواید خون من رو بریست؟ بعد رمز رو حضرت میگه، دقت کنید رمز این همه اصرار توی معرفی و معطل کردن رو میگه. فهمد در حالی که فردای قیامت حوض کوثر در اختیار پدر من است و او گروهی را از آن محروم خواهد کرد. حواستون هست یا نه؟ من دارم این همه معطل میکنم برای اینکه حواستون بشه قیامت دیگه دست به دامن ما نشید بگید ما نمیدونستیم به داده ما برسیم. من از الان دارم بهتون میگم شما اونجا من و شما هم رو به رو خواهیم شد فردا، برای بعضی هم کاری از دست ما بر نمیاد بکنیم. میگه پدرم عده ای رو از حوض کوثر کنار میذاره و محروم میکنه. سید الشهدا داره اون طرف رو میبینه، ترس بزرگیست در برخورد با دشمن و با آدم ها که ما بعدمون میاد ازش، توجه به ابدیت داشته باشیم، یعنی انسان ها رو به بلندای ابدیت نگاه بکنیم. وقتی به بلندای ابدیت نگاه میکنیم، توی تصمیم گیری و نوع برخوردی که با افراد میکنیم تجدید نظر میکنیم. یه مقصد شیعه هست در حق ما ظلم میکرده، بحث شخصی رو دارم میگم، بحث اجتماعی نیست، بحث شخصیه، کاملا شخصیه، توجه کنید که قاطی نشه. در حق من یه ظلم کرده، وقتی میگم میخوام مثلا بگم حلالش نمیکنم، وقتی یادم ابدیت میفتم و آخرت، میگم نمیتونم یه کاری بکنم. حالا این درسته من یه ظلم کرده، ولی مثلا تحمل ندارم این شب اول قبل گرفتار شده به خاطر من، من نمیتونم تحمل کنم این قیامت گرفتار بشه. ما بگیم حلالش، خدا رحمتش کنه حلالش، نمیتونیم. خود خدا هم همینو میگه در قرآن، میفهمد که ببخشید، کوتاه بیایید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا به شما ببخشه؟ میگه یه دید وسیعی به ما میده، میگه ابدیت داشته باشید. امام حسین امام دیگه، امام یعنی مظهر رأفت و رحمت خدا بر تبارک تعالی است. چینه از کسی به دل نمیگیره، چه حساب شخصی با کسی نداره، ابدیت رو میبینه، آخرت رو میبینه، صراط رو میبینه، میبینه که اینا به خاطر اینکه دارن امام حسین میگوشن گرفتار بشن، و لذا نمیخواد اینا گرفتار بشن، لذا خیلی معطل میکنه. اصحاب امام حسین هم همه آدمای مؤدبی بودن، یعنی همه این حرفایی که ما میزنیم همه رو خوب بلد بودن، لذا اونا هم با رحمت به اصحاب عمر سعد نگاه میکردن، سعی میکردن در باز باشه. شما در رو امام حسین نمیبنده رو کسی، هور که عامل اصلی کشیدشون در امام حسین به کربلاست، و اگه جلوی امام حسین گرفت نمیگرفت، مثلا کربلای پیش نمیبنده حضرت برمیگشت، میشه در باز رو، اگه قرار کسی بره بهش بیاد بره. خوب نما خواهیم داستان رو. بعد بقیه همینطور، حتی ما کسایی دیدیم که دیگه تو آخرین نفسی که فیض شهادت داره تازه حلم ناصر میبینی، حتی سپاه جنگیدن با امام حسین تا اون لحظه آخر، ولی میان تو سپاه امام حسین میجنگن و روسفی در دنیا میگن، یعنی پولا خراب نمیشه. این نگاه رو باید داشته باشیم که برای آخرت هیچ کس پولو خراب نکنیم، یعنی به حساب این که پیامبر میفرماید هیچ کس حق نداره از مؤمن کینه به دل بگیره، در کسی از مؤمنی کینه به دل داشته باشه به بهش راه پیدا میکنه، همینه که ما یه ذات مؤمن رو نمیتونیم بهش کینه بگیریم، ما از عملش متنفر میتونیم بشیم، نسبت به عملش بعدمون بیاد متنفر شیم و نسبت به عملش موضع‌گیری بکنیم و حتی قهر بکنیم باهاش، رابطه‌مون ممکنه خراب بشه، ولی در ذات نمیتونیم ذاتش رو به شیعه رو نسبت بهش تنفر ایجاد بشه، نسبت به نه انسان اصلا عمل کردش ممکنه ما یه موضع‌گیری کنیم و یه رفتارایی هم بکنیم، حتی تنبیهش بکنیم، ولی ذات رو باید توجه داشته باشیم که به قول امام صادق ذات طیب هست. به هر حال شیعه اینجوریه دیگه، نباید یه موقعی این عناد و کینه و لجاجت رو تا یه جایی بریم که همیشه پولا پشت سر طرف خراب شده باشه، نه، راه باید باز باشه، یادمون نره. یعنی حضرت تا جایی که احتمال میده امکان داره ولو یه نفر از سپاه عمر سعد برگردن وای میسه حرف میزنه، با اینکه میدونه خیلی اینا آدم بشو نیستن، اکثر قریب به اتفاقشون این حرفا براشون اثری هم نداره، فقط وقت تلف کردنه، ولی اسمام حجت هست، اسمام حجت برای خود عمر سعد هم هست تا قیامت، با اینکه میدونه عمر سعد شدنی نیست، بر نمیگرده، شب بر نمیگرده، میدونه، ولی اسمام حجت باید بکنه که اینا بدونن دارن چیکار میکنن. این اسمام حجت بسیار مهم است، فلله الحجت بالغه. یکی از چیزهایی که خداوند اصرار داره در قرآن انجام بشه از طرف مربیان، معلمان، رهبران الهی، ائمه، این استش که باید اتمام حجت رو کامل بکنه. نظرم یه نفر نادان به آخرت منتقل بشه، خوب بفهمه داره چی کار میکنه، اگه بد بکنه بفهمه، اگه خوب هم بکنه خوب بفهمه. مثلا اتمام حجت خیلی مهمه، حرفو بزن کامل، یا سید شهدا واسه اتمام حجت داره میکنه، یعنی کجا داره میبینه، داره ابدیت میبینه، اتمام حجتش هم داره میکنه. میگه خب فهمه که استهلی نور در میبینه، برای چی خون منو حلال میدونی؟ میدونی فردا قیامتی هست، کوثری هست، پدر من و اون صاحب اون حوض هستش، کسی ادهی رو راه نمیده ها، من دارم بهتون دارم از الان میگم، ببین چقدر دلسوزی میکنه. چرا اینکه شطور تشنه را از آب باز دارند و در قیامت پرچم سپاس و تقدیر در دست اوست. اونا چی گفتن؟ گفتن که قد علمنا ذلك كله و نحن غیر تارکی که حتی تذوق الموت عطشن. همشون میدونی ولی ما تو رو ولد نمی کنیم تو از تشنگی بمیری. این جوابی است که یه آدم میده به امام عصر. نکته که مهم هست از نظر اخلاقی ما، خلا به حال نه کلاس اخلاق و نه ما معلم اخلاق و این درس درس سید شهدا است به ما میگه، این استش که هیچ کدوم از ما ایمن از رسیدن به همچه حالتی نیستیم. درجه بفرمایید که آدم اینقدر قصی القلب بشه اینجوری بکنه. نمونه هاشم تمیق انقلاب خودمون دیدیم، تاریخ قبل از انقلاب الا ماشاءالله هستش. خب اینجوری اینقدر بدبخت بشه که با اینکه میدونه یه چیزی خوب نیست، یه کار، یه جنایت، یه مفسده تاریخی بزرگ نباید اتفاق بیفته، وای میسته و میکنه این کار صرف وای بسید بکنه. این در مورد اتمام حجت حضرت هست. البته حضرت یه جای دیگه هم داره که الان به بحث ما ربطی نداره، میخواستم بگم که حضرت معرفی میکنه خودش رو از این جهت که من کی هستم، نسب رو ذکر میکنه، ولی بعدش دوباره شروع میکنه حضرت در مورد تشنگی و مسائل دیگه و این چیزایی که اینا بدن بهش تحمیل میکنن و به خانواده تحمیل میکنن داره توضیح میده و با اینها اتمام حجت میکنه توی این مسئله. یه صلوات خواهد بخواهد مطلب بعد فرمایش حضرت ازوید. من معرفی سید شهدا رو بخونم براتون که حضرت زینب میکنه، بعد فرمایش حضرت سجاد رو هم علیه السلام خدمتون عرض میکنم. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. بعد راجع به همین مطلبی که من الان گفتم به عنوان تذکر، سوال کردن عزیزان که با توجه به اینکه اشخاصی که در مقابل امام حسین علیه السلام قرار داشتن از شاخصهای عصر خود بودن و اطلاعات کاملی از جایگاه امام داشتن، لزومی که در مقابل امام میستن ما چه کنیم که به این وضعیت دچار نشویم اگر روزی در جایگاه خاصی قرار گرفتیم علارغم داشتن این اطلاعات. سوال خیلی خوبی است. قبلا هم به نحوی بهش نسبت به این قضیه ما پاسخ دادیم که ما چه بکنیم که این حالت برای ما ایجاد نشه. یکی همین ترسی هستش که توی نوشته محروم هستش، آدم بترس از اینکه موقع اینجوری بشه. این ترس ترس خوبیست، یکی از اون شاخصه های مومن خوف هستش. خوف به چی تعلق میگیره؟ خوف به نفس اماره تعلق میگیره، برخلاف رجا. رجا به کی تعلق میگیره؟ رجا به خداست. میگم مومن ما نمی به خودمون امیدوار نیستیم که ما تای قضیه کاری بکنیم. وقتی به خودمون نگاه میکنیم میبینیم ما همش سر تا پا عیبمون گرفتار. اما وقتی به خدا نگاه میکنیم، به اهل بیت نگاه میکنیم، به رحمت واسعی اونا نگاه میکنیم، بله هممون امیدوار هستیم که از به دست امیرالمومنین ان شاء الله از حوض کوثر بنوشیم. امید بی جایی هم نیستش. امید بی جا. فتقانا به کأس جدکم مید علی ابن ابی طالب. تزیاد از معصومه، تزیاد از رقیه، تزیاد از زینب سلام الله علیه ما. اینا رو میخون امام صادق های دیگه چه خدا از دست علی ابن ابی طالب از حوض پیغمبر به ما بنشونه و ما در کنار شما از این آب بخوریم، در جوار شما از این آب بخوریم. امید وست به خدا چه نگاه میکنیم؟ به هیچ وجه حق ناامیدی نداریم. ولی وقتی میان سراغ نفس اماره چرا؟ و ما ابر و نفسی این در نفس لعمارتون به سو. من نفسم رو تبرئه نمی کنم، نفس کار ممکنه دست من بده. ما توی این انقلاب آدم هایی دیدیم که مرجع تقلید بودن، سر از هیچ کارهایی در آوردن، بعضی از مراجعی که از دنیا رفتن، بعضی از مراجعی که زنده هستن. خب امیم که اینا سر از چی جایی در آوردن که خدا نکنه ما برسیم به این نقطه. با عناد و لجاجت هم دارن ادامه میدن. کم نیست همچین وضعیت. سر از آدم کشی، سر از طرح نقشه برای کشتن امام، سر از نمیدونم خیلی چیزای دیگه. باید ترسید، از خود اومد بترسید. قرآن میگه میگه خودتون تزکیه نکنید. تزکیه نکنید یعنی چی؟ یعنی نگید ما پاکیم، کار درستیم، دیگه انحراف نمیپیدا نمیکنیم. نه، خیلی وقت به انسان حالتهای بسیار خوش و خوبی دست میده، خیلی حالتهای خوش و خوبی ادامه هم داره، یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه سال، ولی گول نباید بخوریم. یعنی چه بسا یه موقعی سقوط بشه. این ترس باید باشه. دعای غریق هم برای همین ما یاد دادن که شما بعد از هر نماز اینو بخونید، دعای غریق حضرت هم بعد از هر نماز که ما بخونیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم ثبت قلبی علا دینک، دل منو خود ثابت کن به دینت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. خدا دلای ما رو نلغز بعد از که هدایت شدی منحرف نشیم. این ترس خوبه، این ترس ترس خوبیش، باید داشته باشیم و حفظش بکنیم. نکته بعد سپردن خودمون به خداوند و معصومین هست. به خداوند باید بسپاریم خودمون رو، از خدا بخوایم که قلب ما رو نگه داره. همین دعاهای قرآنی چند تاش همین هستش که باید بخونیم. در قنوت نمازمون همین دعا چقدر قشنگه، انسان بخونه با توجه. آ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة. یا در سجده میخونیم چقدر زیباست. یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره. ذلت ببره انسان، غرور نداشته باشه، خود نباشه به خاطر اعمالش، کردارش، عباداتش، سوابقش. بسیار خطرناکه توجه به خودمون و سوابقمون، عمل کردمون و دارایی هامون و کمالاتمون، خیلی خطرناکه. میگه یا من له الدنیا والآخره، در سجده میگیم ارحم من لیس له الدنیا و الاخره، رحم کن به کسی که نه دنیا داره و نه آخرت، هیچی نداره. در تعقیب نماز عصر هم همین رو میگیم لا یملک نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. هیچی خدای از خودم نداره، هیچ ذلیل، بدبخت، نمیتونم ضرر از خودم دفع کنم، نمیتونم سودی رو زر کنم به سمت خودم، هیچ. خدا اینجوری از تو استغفار میکنم و اینجوری میخوام که مراقب من باشی. اگه کسی صادقانه بترس، بترس صادقانه و به در خون خدا، خدا بیمش میکنه. اینو یاد داشته نده. نماز سجاده علیه السلام داره، الهی من ادعا حتی تقربه و علیه، خدا یاد من کی هم که تو بخوایی من غضب بکنی. و عزت که ما یزین و ملک که احسانی ولا یقبه و احسانی، به خودت قسم، به عزتت قسم، این مملکت خلقت، این خلقت تو رو، نظام خلقت تو رو، وجود من سجاد هیچ وقت تزئین نکرده، یک حسنم به خلقت تو اضافه نکرده. اینو کی میگه؟ اینو زین العابدین داره میگه علیه السلام. ولا یقبه و احسانی، گناهای منم نتونسته به این خلقت زیبای تو یه لکه بندازه. می حضرت سجاد بگه اصلا من چه وجودی دارم؟ هیچ. امامم میگه، امامم توش از این مناجاتش حدیث داره، حدیث قدسیه، خداوند تبارک تعالی میگه چه کنم با یه مش خاک جز این که ببخشمش. خاک این چه هستی ملی ما؟ انسان باید این ذات ذلیل خاک خودش رو بفهمه، اعتراف داشته باشه بهش، قدپاسی نکنه، بخواد جلو خدا وایسته، جلو معصومی وایسته. بعد بفهم اگر خودشو اینجوری دید خیلی خوبه، با ذلت رفت پیش خدا، در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، بازار خود فروشان زان سوی دیگر است. آدم اینجوری که میره خدا میخردش، نگرش میداره، محافظت میکنه. توی همین کتاب آشتی با امام زمان من آوردم که چه بسا عوام الناسی که توسل داشتن، اهل توسل بودن به اهل بیت، عاقبت به خیر رفتن. انقدر شما این عوام الناس، روستایی ها، کارگرها، کسای دیگر رو میبینید که همه شیرین زندگی کردن و شیرین هم از دنیا رفتن. و خواصی رو ما میبینیم که هم خواص روحانی بودن، هم خواص غیر روحانی، اهل علم بد رفتن، چون روح توسل به اهل بیت و روح ذلت نداشتن. این خیلی خطرناکه. میخواستن برن یه توسل به اهل بیت کنن، از این براشون افت داشته باشن برن تو مجلس امام حسین، براشون افت داشته گلی رو سرشون بمالن، گلی به لباسشون بمارن، پاشون رو لخت کنن یه ذره برای سید الشهدا پیاده برا بیفتن برن، پا برنه برن، برایشون سخت بود، پرستیژشون نمیذاشت، کلاسشون نمیذاشت. بعضی که الان انقدر شاخشونه میکشن برای اهل بیت، افتاد تو خطای عرفانی، من زیاد سراغ دارم به اسم توحید اهل بیت رو قال گذاشتن، جواب گذاشتن، فهم میکنن که بدون ولایت و اهل بیت میتونن به توحید برسن. هیهات هیهات. ما بزرگانی داشتیم در تاریخ، بزرگان، خیلی بزرگانی که خدمات شایانی به اسلام شده، آدم بسیار بزرگ از نظر علمی و نظر خدماتی به اسلام شدن. اینا طمع کرده بودن که بدون ولایت به خدا برسن، بیوفن تو خط عرفان. خبر دادن اولیاء خدا که اینا الان در جهنم دارن میسوزن، در وسط جهنم دارن میسوزن. لذا باید حواسمون باشه که اهل بیت توسل داشته باشیم به خدا و به اهل بیت علیه مسلم. به اهل بیت هم یه فرمول بهتون میگم، خیلی فرمول خوبیه، کمکتون میکنه، اگر رعایت بکنی تا آخر عمر بیمین دیگه، ایشالله که اونا نمیذارن. و این هستش که صبح به صبح که خونه میاد بیرون، به همه عزیزان تو برنامه هاشون هم نوشتم، اونایی که بودن برنامه ریزی هفته گرفتن، به همهشون گفتم بدون استثنا صبح به صبح دو تا کار رو یادمون نره انجام بدیم. یکی این که دعای روز رو بخونیم، اینو مثلا فرض فرمایید پنجشنبه است، دعای پنجشنبه رو بخونیم، فردا جمعه است، دعای روز جمعه. و یکی تو اول مفاتیح هم هست بعد از تقریبات نماز، یکی هم زیارت روز رو بخونیم. زیارت روز قبل از تقریبا دعای کاملی زبیری مرتب، چند تا ورق قبل از دعای کاملی، زیارت هفتگی هستش. سر هفته، هر روز هفته صبح به صبح خودمون رو بسپاریم به صاحبان اون روز، چون فهمونه هر روزی متعلق به یک یا چند تا از معصومین هست، اونها خفیر الیوم هستن، نگهبان اون روز هستن، از ما حفاظت میکنن. چون آخوند در هر روزی که هستش میگیم امروز پنجشنبه بود، امام عسکری علیه السلام گفتیم هوا یوم الخمیس و هوا یوم مکره به اسمک، امروز روز پنجشنبه است، به اسم تو، روز تو و به اسم تو. و انا فیه ضعیفک و جارک، من آقا امروز مهمان تو هستم و پناهنده به تو هستم. اینو درست بخونیم و لغلغه زبان نباشه، بدون حضور قلب نه، یه دو دقیقه حواستمون جمع باشه که با کی روبرو هستیم، داریم با معصوم حرف میزنیم. این دو دقیقه رو دیگه از فکرهای دیگه بیایم بیرون، میخوایم بسپاریم خودمونو، چون وقتی حضور قلب نباشه سپردنمون هم به درد نمیخوره. این دو دقیقه رو تحمل کنیم، ذهنمون رو جای دیگه ندیم، به امام عسکری علیه السلام بگیم چی؟ بگیم که من امروز مهمان تو هستم و پناهنده به تو هستم، ضعیفک، فعوفنی و اجرنی، آقا پناهم بده و پذیرایی کن از من و پناهم بده. بسپار. وقتی میخوای بسپاری خودتو بفهمیم پناهندگی یعنی چی؟ پناهندگی یعنی تو روح تو، اخلاقیات تو، ایمان تو بسپار به حضرت. همه جهت خودتو بسپار به حضرت. آدم تو روز یه موقع میگه غفلت میگیردش، حواسش نیست، میگه شیطان میخواد توطئه برای انسان بکنه، دشمنان میخوان فتنه کنن، ولی چون تو صبح مؤدبانه رفتی با ذلت خودتو به حضرت سپردی، میبینی که حواست هم نیست، ولی حضرت از تو دفاع میکنه، تا شب تو رو نگه میداره حضرت که آسیب تو نرسه. ایمان تو در روایت داریم، به خصوص حد چقدر با به زمان ظهور حضرت نزدیکتر بشیم، اوضاع اجتماعی به قدر خراب میشه که شخص صبح مؤمن است و شب کافر، و شب صبح کافر است و شب مؤمن ممکنه بشه، اینقدر تغییر و تحول زیاد هستش. برای استفاده پناه ببره به خداوند. یکی از خصوصیات عصر ظهور که ما درش قرار داریم ریزشه. دستمال اگه کسی داره من به دستمون کار هست. یکی از خصوصیات به اصطلاح دوران ظهور ریزش بچه های حزب اللهی هست، ریزش متدینین هست، ریزش مؤمنین هست. سپاسگزارم، خیلی ممنون. برابر این باید توجه بکنیم که ما جز اونها نباشیم، بخوایم به خود امام زمان علیه السلام توسل کنیم که آقا ما یه طوری بشه که ریزش نکنیم، از دستمون از دامن تو کوتاه نشه، ما از شما خاندان جدا نشیم و در خونه غیر نریم، در خونه غریبه نریم، جای دیگه نریم جز شما. فمعکم معکم لا معکم، فقط دوست داریم با شماها باشیم، با هیچ چیز دیگه نمیخوایم باشیم. اینو ما بخوایم، با ذلت هم بخوایم، نه با پوز و اطفار، با ذلت بخوایم. یعنی حواسمون باشه که چه خطراتی تهدیدمون میکنه. حواسمون باشه ما کسی نیستیم که اگه به خودمون واگذار بشیم از پس خودمون بر بیایم بتونیم جلویمون از آب بیرون بکشیم. نه، اینجوری نیست. حتی حواست شد وقت ترس برات میداره. وقتی بزرگان میبینی که در حوزه علمیه شاید امام بودن، سر از جاهای دیگه در آوردن، ترس برات میداره. دیگه نمیگی من برم مثلا پای درس فلان استاد آدم حسابی بشم، نه، اون استاد خودش هم معلومه بدن حساب حسابی بشه. ما بریم فلان بریم حوزه آدم بشیم، نه، بگم این اثر بشه چیزی اتفاق نیفته، بدتر شد. روز حوزه میخواد پیش سر درس فلانی، میخواد پیش سر کلاس فلانی، میخواد پیش فلان کتاب بخون، حواسمون به این باشه، بعد خودمون بسپاریم. یعنی توسل و سپردن و دعا دست بر نداریم، چون اگه کسی دعا فراموشه شد، قرآن میفرماید قل ما یعبئکم ربی لولا دعاکم، خدا به شما هیچ توجهی نمیکنه اگه دعا نکنید. میخواید پوز سوادتون و معنویتتون و سوابقتون رو بدید، فکر نکنید اینا چیز عددی هست که بتونه شما رو نگه داره. نه، اگه دعا نداشته باشید خدا اصلا به شما نگاه نمیکنه. ولی یک کسی میبینی نه، هیچ ادعایی نداره، میره در خونه خدا، خدا نگهش میداره، چون میسپاره بهش. من میشه خدا اجابت نکنه؟ امکان نداره خدا کسی به در خونه خدا کنه. بگه خدای من هیچی ندارم، هیچ دست خالی هم، تو کمکم کن. حق الله دنیا و آخره، رحم الله سلام دنیا و آخره. یک کسی که هم دنیا داره توست، هم آخرت داره توست، به کسی که نه دنیا داره و نه آخرت رحم کن. اینجوری بگه آدم، خب من خدا رحم کنه، خدا رحم کنه. با ذلت آدم معصوم هم همینطور، اول صبح چقدر طول میکشه؟ این 3 دقیقه 4 دقیقه، ولی چقدر اثر داره؟ یعنی ابدیت رو برای انسان حفظ میکنه، عاقبت به خیر میکنه آدم. اینو فراموش نکنید، یعنی اینو در هیچ شرایط این یادمون نره. هر مقامی که میخوایم برسیم، به قول این عزیزمون خیلی هم دقیق نوشتن یادداشت رو، ممکنه تو خواص بشیم به یه درجه برسیم، هیچ وقت اینو فراموش نکن. هیچ وقت اصحاب حضرت صاحب سلام الله تعالی علیه ظهور کردند، گفتن تو جزء اصحاب خاص ما هستی. این تمام رو باید داشته باشیم دیگه. تو کتاب من نوشتم که منتظر باید همیشه طمع داشته باشه من اهل البیت بشه. این راه رو به روی هیچ کس نبستیم. خودشون ما رو دعوت کردن به اینکه ما من اهل البیت باشیم. گفتم براتون در جامعیت عاشورا میخونیم چی؟ ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره. یعنی اونا دوست داره ما با اونا باشیم، اصلا اونا خودشون ما رو دعوت کردن به این مقام، پس آغوششون بازه برای که ما منا اهل البیت بشیم همه ما. خب حالا اصلا این امام به ما گفتن که آقا منا اهل البیت، اگه یه موقع امام زمان اصحاب تشریف آوردن به ما گفتن شما جزء یاران خاص ما هستی، باز باید بترسیم. ما تا آخرین لحظه که میخواییم بمیریم باید بترسیم. یه موقع جدا نشه، ما کسایی داشتیم که آخرین لحظات جدا شدن، آخرین لحظات، و نتونستم بمونم با معصوم، نتونستم اینو از سر از یه جای دیگه در بردن. شمر روی میمونشه، شمر شما میره با امیر المومنینه، جزو سربازای امیر المومنینه و با حضرت مشتبه هست، عاشورا میره اون طرف. برعکس هور، هور با یزید با معاویه است، علیه امیر المومنین جنگیده، علیه امام حسن هم جنگیده روز عاشورا تو سرباز امام حسین. اون دوتا برادری که تو لحظه آخر وقتی سید و شهده بفرما تلم ناصر یه اصوری میاد، تو آخرین لحظه میشه آدم یه موقع اینجوری بشه؟ میشه اینجوری بشه؟ از آدم باید یه سره اون آخر رو خوب نگاه کنه، یه سره هم بسپاره به خدا، گول علالش رو نخوره، گوله علالش نخوره. ما آدم داشتیم اینجا، بهتون بگم بعد از کلی حرف شنیدن، حرف شنیدن، کلاس رفتن، حوزه رفتن، نمیدونم فعالیت های انقلابی کردن، اومده حوض کرده که من باید برم خارج، اینجا جای زندگی نیست، باید پشم برم. ای همه آقایز خیریه. و امروز یه خانمی تماس گرفته بود، من خیلی خانمو نصیحت کردم که سعی کن به فکر ابدیتت باشی، به فکر آخرتت باشی. خانم خوبی هم بود، البته خیلی به خانم مقیدی نبود، ولی خوش قلب بود، یه علاقه های خاصی به اهل بیت داشت. خب یه قشنگی هم میدید. من گفتم که ببین همش پیامای قشنگیه برای شما، شما مواظب خودت باشی. موقعی آقا ورها کرد، رها کرد، فرا کرد، رفت سوئد. رفت سوئد، زندگی بعدی هم تشکیل داد. امروز تماس گرفته بود، گفتش که خیلی عجیبه. گفت آره دارم میام. گفتم برای چی؟ گفت امام زمان علیه السلام خواب دیدم چند شب پیش. بهم گفتش که وای نستا برو، من دیگه چیز دیگه نمونده به اومدن ما، برگرد برو ایران، اینجا وای نستا دیگه. داشتی تعریف میکرد برای من اینجا وای نستا. این عزت چقدر دوستش داره که میخواد اون موقع این پشیمون نشده باشه. میگه برگرد برو تو ایران، برو تو مرکز فطرت گره ها. و آدم هست اینقدر اینجا بیشعور و نادان که از مرکز فطرت گرایی میخواد به تو مرکز طبیعت گرایی. یه هفته هم نمیتونه ایمانشون رو یحتر. ما بودیم اونجا ها، دیدیم بچه های زولایی جفهی که با ما میجنگیدن تو جفه اونجا چه بروزشون اومده. آقا رده خیلی خوب است، مرد آخرمین مبارک بنده است، مرد آخرمین مبارک بنده است، اون آخر نگاه کنه. لذا خیلی خوب است که انسان هر مرحله‌ای که هست هی آخر رو نگاه کنه، هی این تر رو ببینه. این خیلی خوب استش. لذا وقتی اون عالم به امام میفرماد، امام امت سلام الله تعالی علیه میفرماد آقا اگه شما یه دعای مستجاب داشته باشید چی میگی؟ این عالم خود امام میگه شما دعا داشته باشید چی میگی؟ میگه من علم میخوام از خدا. امام امت میفرماد نه، من عاقبت به خیری میخوام، اگه یه دعای مستجاب داشته باشم که عاقبت به خیر. این خیلی مهمه. اگر انسان ذلت داشته باشه و معرفت داشته باشه دیگه نه به این سرنوشت ان شاء الله ما ها دوچار نمیشیم. یه موقعی که به خودمون متوجه میشیم، گرفتار کمالات خودمون میشیم، اون موقع شروع بدبختی ماست که اول بیچارگیست. انسان به خودش نگاه بکنه و به خودش رو ببینه، این خیلی خطرناک هست. امیدواریم حالا این سوال قشنگ و خوبی بود، من وسط درس جواب دادم. به بحث موضوع بحثمون میخورد دیگه، من حالا الان جواب دادم. انشالله بعضی از عزیزانم سوال کردن اون هفته، سوالشون هست، نه که خدا نکرده من بی توجهی میکنم به اینها، و سوالا نگه میدونیم مرحله مرحله جواب میدیم. حالا من خطبه معرفی حضرت زینب سلام الله تعالی علیها رو هم برای شما بخونم. فرصت داریم اصلا ساعت چنده؟ یه چند دقیقه فرصت داریم. اینو من برای شما بخونم. معرفی حضرت سید الشهدا از زبان معرفی حضرت زین العابدین از زبان خودشون بمونه برای جلسه بعد. برای تبرک و تیمون و لذت بردن از فرمایشات حضرت زینب من یه چند جمله عقب‌تر میام میخونم برای شما. اینو تو مسجد کوفه، توی کوفه حضرت زینب سلام الله علیها کتاب مردم کوفه اینجوری میفرماید: وای بر شما چه بد توشه‌ای برای آخرت خویش اندوخته اید. ببین باز رمز رو بود حضرت رو کجا؟ رو ابدیت. و خدا را بخشیشتن خشبی نمودید، اما دیری نخواهد گذشت که به عذاب ابدی گرفتار خواهید شد، خواهید آمد. آیا پس از کشتن انسان‌های بیگناه بر آنها می‌گریید؟ سوگند خدا که شما برای گریه کردن سزاوارید، پس بسیار بگریید و کم بخندید که شما دامن خود را به عیب و ننگ ابدی آلوده کردید و دیگر هیچ آبی برای شستن آن سودمند نباشد. راستی شما به قصد، ببین حضرت زینب تند صحبت میکنه، بچه فرمودی؟ امام علیه السلام وقتی بینه صحبت میکنه راه بازه، پولا خراب شده نیست پشت سر افراد. چرا؟ چون میدونه تا مرحله کشتن امام اینا فرصت دارن که چیکار کنن؟ برگردن. ببین حضرت سلامش اون هستش، هی میگه با آخرت کوز کوسه چنین چنان. اصلا حلم ناصر یرسولی حضرت احتیاجی نداشت به این که کسی کمکش بکنه. حتی اگر به قوت جسمانی خودش هم میخواست مبارزه بکنه کسی حریفش نبود. اون وحی الهی بود که امام حسین غلافش رو شمشیر کرد تو غلاف و ساکن شد یه جا و دشمن طمع کرد به حضرت نزدیک شد. والا دور حضرت لحظه آخر طرف نه از آن کدام همه له شدن خیلی از حضرت علی اکبر و بقیه هیچ کس من روی آب نمیده بیره. علی اکبر حساب 200 نفر رو به درک واصل میکنه. به قول عاشق جعفر چشتری میفرماد 200 نفر شما از صبح تا قروس وقت دستپاشون رو ببندن تا زور وقت نمیگوی سرشون رو بوری. یعنی چی؟ سید الشهدا نوشتن 1050 یا 1150 نفر رو کشت و بعد کشته شد. اولیا رو خدا فرمود نفهمون سیدش رو اگه بخواست ادامه بده کسی چی جلو دارش نبود که احتیاج نه کسی کمکش بکنه که. جنها هم آمدن به حضرت گفتن آقا ما یه لحظه این لشکر رو دمارش رو درمید. حضرت فرمود نه تو نیست بفرمید. ولی این حضرت با رحمت ترس میزنه حل من ناصر این سر کسی از کمک من بکنه کسی در حالی که هیچ احتیاجی به کمک نداره. بس این حرف میزنه باید که دعوت کنه مردم رو به چی؟ از جهنم نجات بده. درخواست میکنه که بیاد به باب بهشت نریدن. اینجوری حرف میزنه حل من ناصر یعنی دو نفر هم دیده که نجات تده کردن تای جهنم. خب ولی حضرت زینب دیگه کار از کار گذشته میشه تون صحبت میکنه میگه شماها دیگر هیچ آبی برای شستن آن سودمند نباشند. راستی شما به قتل رساندن جگرگوشه خاتم پیامبران دیگه اینجا نسبا رو شروع میکنه. سرور جوانان بهشت فریادرس نیکوکاران پناه فریادرس نیکوکارانتان پناه مصیبت زدگانتان چراغ فروزان راهتان و آموزگار معارف دینتان را با چه چیزی جبران خواهید نمود؟ اینجا معرفی میکنه. آگاه باشید که بار سنگین گناه را بر دوش کشیدید پس هلاکت باد شما را بی ثمر باد کوشش هایتان بریده باد دست هایتان و زیان آور باد پیمان هایتان. شما خود را در معرض خشم پروردگار قرار داده و رسوایی و خاری برای خیش آفریدید. وای در شما مردم کوفه آیا می دانید چه دیگری را از رسول خدا شکافتید؟ چه خاندان پاکی را از او از پرده بیرون افکندید؟ چه خونی را از او به زمین ریختید و چه حرمتی را از او شکستید؟ شما با این عمل زشت خود جنایتی جانکاه دردآور پس توان فرسا ناستوده و بیچاره کننده انجام دادید و ننگ و آر آن زمین و آسمان را فرا گرفت. آیا به شگفت می آیید اگر آسمان بر شما خون ببارد؟ پس بدانید که عذاب اخروی به مراتب سخت‌تر و خواهر کننده تر است و در آن هنگام شما یار و یاوری نخواهید داشت. هرگز به این مهلتی که دارید دلخوش نباشید و بدانید که خداوند در سزا دادن شتاب نمی فرماید و بیم ندارد که هنگام انتقام بگذرد و او همواره در کمین گناهکاران است. خب صندلی هم برادرمون آیه صندلی برامون ذکر مصیبتی کنند و الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم يا أهل بيت النظر